ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 17 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. گزارش ها حاکی از تخریب بخش بزرگی از بازار تاریخی حلب است. قیمت دلار در بازار آزاد تهران به 2850 تومان رسید. و مریم رجوی میگوید حسب نام سازمان مجاهدین خلق است، فهرست تروریستی آمریکا موازنه قدرت را تغییر خواهد داد. مخالفان حکومت بشار اسد از تخریب بخش بزرگی از بازار قدیمی شهر حلب در آتش‌سوزی ناشی از جنگ خبر دادند. به گفته مخالفان، بخش بزرگی از این بازار تاریخی سرپوشیده متعلق به قرون وسطا دیشب در درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی در مرکز حلب در آتش سوخت. این بازار از جاذبه‌های مهم گردشگری و جلب توریست‌های خارجی بوده است. همزمان جنگ در مناطقی از استان‌های درعا، دیرزور و دمشق ادامه یافته که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 117 نفر روز جمعه در جریان آن کشته شدند. روز شنبه قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بار دیگر به شدت افزایش یافت. بر پایه گزارش ها، هر دلار تا عصر امروز در بازار آزاد تهران به 2850 تومان رسید. هر یورو هم 3800 تومان و هر پوند انگلیس 4530 تومان به فروش رفت. خبرگزاری مهر هم از تغییر لحظه به لحظه قیمت ارزهای خارجی خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، قیمت دلار تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 2820 تومان بود. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در واکنش به حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اقدام موازنه قدرت را تغییر خواهد داد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نام این سازمان از فهرست تروریستی خارج می‌شود. مریم رجوی در مقر سازمان مجاهدین در حومه پاریس درباره چگونگی این تغییر موازنه قدرت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حذف نام این سازمان از فهرست تروریستی برای مثال سبب خواهد شد تا ترس ها در ایران از بین برود و فعالیت های ضد رژیم در ایران گسترش یابد. همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری ها گفته است که از نظر واشنگتن، مجاهدین خلق گروهی نیست که بتواند ارزش های دموکراتیک را در ایران رواج دهد و در تصویری که دولت آمریکا از آینده ایران دارد، مجاهدین خلق جایی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده است که مطابق قانون رضایت پدر برای صدور مجوز سقط جنین به علت درمانی الزامی نیست و رضایت مادر کافی است. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی این سازمان گفته که این دستورالعمل از اول مهر ماه به تمامی مراکز ابلاغ شده است. او افزوده که الزام رضایت پدر در قانون فعلی ذکر نشده، اما سازمان پزشکی قانونی تاکنون در دستورالعمل‌های خود حضور پدر را هم الزامی می‌دانست که اکنون تغییر کرده است. سقط جنین در موارد غیر درمانی در ایران همچنان غیر قانونی است. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، در نشست دوستان سوریه در نیویورک خواستار آغاز روند انتقال قدرت در سوریه شد. او گفت مهم اجرای توافقی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اجلاس ژنو برای آغاز دوره گذار در سوریه به آن دست یافتند. نبیل العربی افزود که دوره گذار به معنای آن است که رژیم فعلی باید جای خود را به نظام دیگری بدهد. نشست دوستان سوریه روز جمعه با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، عربستان، ترکیه و دبیر کل اتحادیه عرب در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. خلاصه‌ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های هفته گذشته در تهران. در هفته‌ای که گذشت، دو فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازداشت شدند، فائزه و مهدی هاشمی. فائزه هاشمی یک هفته پیش یعنی شنبه شب در منزلش بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. اونطور که وکیل مدافع خانم هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفته، اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل مصاحبه او با وبسایت روز آنلاین درباره هتاکی‌هایی که در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم علیه او صورت گرفته بود. مهدی هاشمی، فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم روز دوشنبه بازداشت شد. او که پس از برگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی توسط نماینده دادستان تفهیم اتهام شد، ساعتی بعد خودش رو به دادسرای اوین معرفی کرد و همونجا بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفته که آقای هاشمی با اتهام‌های سیاسی در ارتباط با انتخابات سال 88 و اتهام‌های مالی روبروست. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس که هم‌اکنون ساکن آمریکاست، بازداشت فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو سیاسی میدونه.
اون چی که به نظر میاد اینه که خیلی جنبه حقوقی در این رابطه مطرح نبوده. خانم فائزه هاشمی فعالیتی که ایشون داشته چه در زمان نماینده مجلس بودن و چه بعد از اون در ارتباط با تابوشکنی هایی که کردن توی عرصه ورزش بانوان و خیلی چیزای دیگه و نهایتاً در انتخابات سال 88 حضور خیلی مشخصی در میان مردم و همراهی با مردم داشتن، اینها خب خیلی برای مجموعه نیروهای اقتدارگرا در واقع گرون در اومده بود و این رو براش برنامه‌ای داشتن و نهایتاً ایشون رو محکوم کردن. اما مجموعه برخورد با ایشون و با مهدی هاشمی به نظر میاد قطعا سیاسیه، چون آقای مهدی هاشمی اگرم اتهاماتی در اساس مسائل مالی وارد بود، ایشون در زمانی که در ایران بودن و مسئولیت داشتن قاعدتا میتونستن رسیدگی بکنن، ولی وقتی انتخابات سال 88 انجام شد و ایراداتی به ایشون گرفته شد در واسطه با فعالیت های ایشون، کاملا نشون میداد که این برخوردها جنبه سیاسی داره.
علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه فرهنگ مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، هم چهارشنبه هفته پیش بازداشت شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از دادستانی تهران اعلام کرده که آقای جوانفکر برای اجرای حکم 1 سال زندانش بازداشت و به زندان معرفی شده. علی اکبر جوانفکر سال گذشته در 2 پرونده به اتهام‌های نشر مطالب خلاف موازین عمومی و نشر مطالب خلاف عفت عمومی جمعاً به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. به دنبال انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیر مسئول این روزنامه که برای پاره توضیحات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفته بود، به گفته نزدیکانش بازداشت و چهارشنبه شب به زندان اوین منتقل شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، هادی حیدری، طراح این کاریکاتور، هم به دادسرا احضار شده. این کاریکاتور چند مرد رو در صفی نشون میده که هر کدوم چشم نفر جلوی خودشون رو با چشم بند سیاه میبنده. برخی وبسایت‌های نزدیک به حکومت ایران این طرح رو کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان توصیف کردن. اما هادی حیدری میگه این کاریکاتور هیچ ارتباطی با رزمندگان نداره. فیض‌الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هم که از حدود 3 سال پیش در بند 350 اوین زندانیه، حال جسمی نامناسبی داره. اونطور که خانوادش میگن، او دچار درد شدید در ناحیه کمر و ستون فقرات شده، اما مسئولان زندان با اعزام او به بیمارستان مخالفت میکنن. مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی:
غیر از درد کتفش و درد زانوهاش، 2 هفته از کمردرد شدید و عجیبی رنج میبره که ما هم خیلی پیگیری کردیم، نامش هم دادیم به دادستانی. یکی از همبنداشون به من زنگ زدن، گفتن که ظاهرا دارویی بهشون دادن که بتونن 24 ساعت بعد امارای انجام بدن. رئیس اون بهداری به نام دکتر رضازاده ظاهرا ممانعت به عمل میاره و جای سوالم داره که وقتی اگر مسئولین بالاتر مثلا یه چیزی رو تایید میکنن و اجازه میدن. اینجا یک فرد چرا باید تصمیم گیرنده باشه که باعث بشه با جون افراد بازی بشه؟ یعنی یه فردی که داخل زندانه، ما هم دم از مسلمانی میزنیم، حتی اگه مجرم باشه، که اینا مجرم نیستن، همه هم میدونن، حتی اگر که جرم و بزهی هم انجام داده باشه، به هر حال حفظ جون اون بر عهده مسئولینه.
حمید رضا رنجبر، فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه آزاد تهران، در دادگاه انقلاب تبریز به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. کمپین بین المللی حقوق بشر با اعلام این خبر به نقل از منابع محلی نوشته این فعال مدنی در جریان اعتراض‌های سال گذشته در شهرهای آذری زبان شمال شرق ایران بازداشت شد و مدت 3 ماه زندانی بود. حسن معادی خواه، فعال سیاسی، هم هفته گذشته برای اجرای حکم زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که پس از انتخابات سال 88 مدتی بازداشت بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 2.5 سال زندان محکوم شده. آخرین خبرها از استان آذربایجان شرقی هاکیست که پرونده بازداشت شدگان پس از زلزله در کمپ امدادرسانی سرند به دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شده. این افراد به گفته یکی از وکیل مدافعانشون به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه، از آخرین وضعیت این افراد میگه.
پرونده دستگیر شدگان در منطقه سرند تبریز که به دادگاه خواجه ارجاع شده بود، به شعب اول دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شده و اکثر بازداشت شدگان با وثیقه های 60 میلیون تومانی یا 50 میلیون تومانی طی روزهای اخیر آزاد خواهند شد و طبق اطلاع حاصل هم آقای حسین رونقی ملکی به تهران منتقل شدند و در مورد آزادی ایشون هنوز تصمیمی گرفته نشده، ولی در مورد بقیه قرار بازداشت موقت فک شده و تبدیل شده به قرار وثیقه.
بازرسان حقوق بشر سازمان ملل هفته پیش اعلام کردند که طی 2 سال گذشته بیش از 300 مسیحی در ایران بازداشت شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در این باره گفته این بازداشت‌ها در حالی انجام میشن که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش رو به رسمیت میشناسه و ایران به لحاظ بین المللی هم در این رابطه تعهداتی داره. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، در این باره توضیحات بیشتری میده.
مطابق موازین حقوق بشر، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید ایران 37 ساله که عضو این میثاق، داشتن یک مذهب یا یک اعتقاد ملازمه با تظاهر به اون مذهب یا اعتقاد و حتی تبلیغ اون مذهب یا اعتقاد داره. حتی که 3 مذهب، مسیحی، یهودی و زرتشتی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اقلیت‌های مذهبی شناخته شده مورد رسمیت قرار گرفتن، ولی این حق رو برای پیروان این 3 مذهب هم قائل نیست. طی سالهای اخیر بیش از 300 نفر فقط در ارتباط با مذهب مسیحی در ایران مورد ستم و آزار قرار گرفتن.
عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر همزمان با آغاز سال تحصیلی در ایران با انتشار بیانیه‌هایی گفتند دانشجویان در ایران تحت فشار قرار دارند. این 2 سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به تفکیک جنسیتی و محدودیت‌های اعمال شده برای دانشجویان میگن فشارها در آستانه سال جدید تحصیلی بیشتر شده. در ریدایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
اون فشاری که هست در همه دانشگاه‌های کشور، زندگی دانشجوی ایرانی، یعنی بستن دیگر حق ترجمه، حق آزادی بیان، حق مشارکت با دیگران دیگر وجود نداره. بیشتر روبروی فشار، روبروی سرکوب تحت این شرایطی هست که فقط رو سرکوب میبینند و میخواستیم فقط بگوییم که لطفاً تجربه دانشجویی در کشور خودتون سعی کنید که این کمی شادیتر، کمی آکادمیک‌تر باشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.